أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثتر اشکالاتی بود که متوجه نظریه تعهد یا التزام. اساس این نظریه این بود که حقیقت وضع عبارت است از تعهد و التزام نفسانی واضع به این که هرگاه قصد تفهیم معنایی را به لفظ داشت از لفظ مخصوص استفاده کنه. هرگاه خواست مثلا معنای جسم سیال بارد به طبع یعنی آب را به دیگران تفهیم کنه از راه لفظ، از لفظ ما استفاده کنه. تفصیل این نظریه، ادله و آثار و نتایج این نظریه بیان شد. اشکالاتی متوجه این نظریه هست. ما در جلسه گذشته یک اشکال رو بیان کردیم. گفتیم در درجه اول باید ببینیم متعلق این تعهد چیه، واضع به چی متعهد میشه، التزام نفسانی به چه چیزی متعلق میشه. گفتیم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم متعلق این تعهد را یه چیز میدانه، مرحوم آقای خویی متعلق این تعهد را امر دیگری میدانه. هر کدام از این دو که باشد محل اشکال. این اشکال اول بود که دیگه اگه بخواییم تکرارش کنیم کل عرض به حضور شما جلسه رو وقتشون میگیره. اما اشکال دوم در کلمات مرحوم آقای خویی یه مطلبی به عنوان دلیل ذکر شده بود. ایشون ادعا کرد که این یک امر وجدانی است. وقتی ما به تسمیه اعلام شخصیه رجوع میکنیم، نامگذاری هایی که واضع انجام میشه مثل نامگذاری پدری برای فرزندش، ما بلوجدان در میابیم که واضع در واقع متعهد میشه، نامگذارنده یعنی پدر این فرزند متعهد میشه که هر وقت خواست درباره فرزندش مطلبی را به دیگران بگوید، مثلا از لفظ حسن استفاده کنه، ادعای وجدان شد. اتفاقا به نظر ما این خلاف وجدانه، چون واقعا کاری که شخصی مثل یک پدر برای نامگذاری فرزندش انجام میده تعهد نیست. شما خودتون ببینید آیا واقعا به ضمیرتون رجوع کنید، ببینید آیا در هنگام تسمیه و اسم گذاری اصلا چیزی به نام تعهد و التزام در درون نفس شما شکل گرفت، یا صرف یک جعل و قرار حالا کیفیتش بمانه، اصلا التزام و تعهد نیست. دلیل بر این مطلب هم نیست که عرض کردم، اگر از پدر سوال کنن آیا شما تعهد و التزامی در نفس خودتون ایجاد کردی، قطعاً او انکار میکنه. مردان از تک تک شما سوال میکنم، شما وقتی که نام فرزندتون رو میخواستید بذارید، آقای میری اینجوری بوده؟ اصلا ته خب لا حول ولا قوه، بعد این همه مدت حالا تو زندگی فرق اینا تعهد به چی؟ شما واقعا موقعی که داری اسم میذاری ببینید الان کار نداشته باشه که این اسم شده نماد اون شخصیت. حسن که میگه خب بله معناش اونه، ولی وقتی داشتی اسم میذاری در درون خودت، وقتی داشتی اسم میذاشتی در درون خودت واقعا یه تعهد و التزام داشتی که هر وقت خواستی درباره این حرف بزنی به این نام بگی؟ نه، اون موقعی که داشتی اسم میذاشتی گفتی بابا این موجود من وضع میکنم و جعل میکنم این نام را برای این، حالا یا به عنوان علامت یا به عنوان تنزیل، حالا اونا رو من کار ندارم. حداقل این تعهد اصلا با به اصطلاح مراجعه به افرادی که در مقام نامگذاری هستند قابل اثبات نیست، بلکه انکار میشه. الان عزیز من شما الان برگرد ببین میخوای اسم بگذاری، واقعا اون موقع این تعهد داشتی؟ شما کجا تعهد؟ بله تعهد میشه اثر و نتیجهش. ما میخوایم بگیم خود اون کار، ما داریم حقیقت وضع رو میخوایم تفسیر کنیم، خود اون میشه وضع، خود اون تعهد و التزام نفسانی وضعه. بله نه یاره برم بگو دیگه. خیلی اشکال سوم، دلیل دیگری که از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده شد این بود که نظریه تعهد با غرض وضع که تفهیم و تفهم باشه کاملا سازگاره. ببینید در این که غرض وضع تفهیم و تفهم بحثی نیست، اصلا وضع الفاظ برای این بوده که انسان‌ها بتوانند مقاصد خودشون را به یکدیگر تفهیم بکنند و مقاصد دیگران را دریابند. خب ما در تفسیر نظریه تعهد چی گفتیم؟ مرحوم آقای خویی چی میگن؟ نظریه تعهد هم همینه، میگه عند ارادت تفهیم المعنا از لفظ مخصوص استفاده کنه، متعهد میشه به این، دقیقا منطبق با غرض بعضه. اشکال اینه که اگر چنین تعهدی را بپذیریم، این اثر و نتیجه وضع است، نه اون که حقیقت وضع باشه. یعنی وقتی وضع محقق میشه، بعد واضح و مستعملین متعهد میشوند که این رو رعایت کنند. یعنی بعد الوضع و بعد الاستعمال چنین تعهدی ایجاد میشه. کلام ما درباره حقیقت وضع این نظریه تفسیر حقیقت وضع نیست، بلکه بیان نتیجه و اثر وضع. اشکال چهارم، یه دلیل دیگر از کلمات آقای خویی استفاده می شد و اون این که وضع به این معنا با معنای لغوی سازگاره. ما این رحمه رو ذکر کردیم در ضمن تشریح کلمات ایشون. ایشون ادعا کرد معنای لغوی وضع جعل، تثبیت و قرار دادنه. در مورد وضع قوانین به همین معناست، وقتی گفته می شود قانون وضع میشه، این به معنای تعهد و التزام قانون گذاره به اجرای قانون. ایشون ادعا کرد اگر عباراتی که قانون رو بیان میکنه نگاه کنیم، این عبارات حاکی از تعهد قانون گذاره و الا وضع قانون به این عبارات نیست. به این نیست که بنویسن مثلا از امروز همه مردم باید فلان کار را انجام بدن. این عباراتی که شما به صورت مکتوب یا شفاهی میبینید، اینا مبرز و حاکی از تعهد قانون گذاره و الا خود این وضع نیست. وضع قانون همون تعهد حکومت و قانون گذار به تنفیذ قانونه. وضع لغت هم همینطوره. پس ببینید وضع لغت، وضع قانون، اینا با معنای لغوی وضع سازگاره، چون در همش این تثبیت، این عرض حضور شما، این که عبارات حاکی از یک تعهد و التزام باشه وجود داره. خب اینم اشکالش کاملا واضحه. خیلی عجیبه که ایشون ادعا میکنه وضع به معنای تعهد با معنای لغوی وضع که عبارت از جعل باشه سازگار تره. اصلا معنای لغوی وضع چیه؟ خود ایشون میگه جعل، تثبیت، قرار دادن. خب این چه ربطی به تعهد داره؟ این کجا تعهد کجا؟ اتفاقا ما ادعا میکنیم این مطلب برخلاف معنای لغوی وضعه. اشکال پنجم این است که ایشون فرمود وضع یک امر درونی و نفسانی است. و وقتی واضع میگوید وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، حکایت از اون امر درونی میکنه. اینم صحیح، چون انسان وقتی به امر وضع دقت میکنه میبیند که با همین لفظ داره وضع صورت میگیره. وضع در واقع یک نوع انشاءه. این چنین نیست که حقیقتش یک امر درونی باشه و با لفظ از اون حقیقت حکایت بشه. البته ایشون در باب انشاء هم یه مبنایی داره که حالا همین اشکالات متوجه به اون مبنا هم هست، اما واقعش اینه در همون مسئله قانون آیا واقعاً الفاظ و عبارات حاکی از یک امری به نام وضع قانونن یا خود الفاظ و عبارات در واقع دارن وضع قانون میکنن؟ به نظر میرسه این مطلب هم که ما الفاظ را حاکی از تعهد بدانیم، حاکی از وضع به معنای تعهد بدانیم، این صحیح نیست، بلکه به همین الفاظ جعل و انشاء محقق میشه. اشکال دیگر چی؟ اشکال چندم شد؟ بله؟ نه خاله برقرار تازه یه دو سه دیگه مونده. اشکال دیگر یا اشکال ششم این است که ایشون فرمود بین واضع و مستعمل هیچ فرقی نیست الا از حیث تقدم و تأخر زمانی. یعنی طبق این نظریه اون کسی که برای بار اول لفظی را برای معنایی قرار میده، به عبارت ایشون یا به بیان ایشون یک تعهدی را در خودش ایجاد میکنه و با اشخاصی که بعداً اون لفظ رو استعمال میکنن هیچ فرقی ندارن، هم اون اولی متعهده هم بنده و شما که الان استعمال میکنیم، تنها فرق ما اون است که او یک اسبقیت زمانی در این تعهد داره. اون اولین متعهده ما و کل مستعملین بعد از او متعهدین بعدی هم و الا هم واضع و هم مستعمل هر دو یک کار انجام میدن و اونم متعهد شدن به استفاده از لفظ در هنگام اراده تفهیم معنا. این حرف هم خیلی حرفه به قول بعضی ها سخیف و رکیکیه. ذکاکت و سخافت این حرف به هر حال کاملا روشنه، چون واقعش این است که تفاوت بین واضع و مستعمل، یعنی نفر اول و نفرات بعدی، صرفا در تقدم و تأخر زمانی نیست. آیا واقعا نسبت پدر به فرزند در موضوع نامگذاری با دیگران یکسانه؟ یعنی همون نسبتی که او با فرزند داره که یک متعهد محسوب میشه، ما هم همون نسبت رو داریم، فقط او بار اول این تعهد رو در خودش ایجاد کرده، ما از این به بعد ایجاد میکنیم. واقعا میشه این حرف رو پذیرو؟ واضع و نامگذارنده اول در واقع یک حق و اولویتی داره نسبت به اون معنا و قرار دادن لفظ برای معنا. او لفظ را قرار میدهد و مستعملین تابع او هستند. اولویتی که واضع دارد برای وضع و نامگذاری به هیچ وجه برای غیر او، یعنی سایر مستعملین، ثابت نیست. لذا این که ایشون میگوید همه واضعند طبق این مذهب و مسلک، چه واضع و چه مستعمل، همه واضع محسوب میشن، این قابل قبول نیست. اصلا چه بسا در ذهن مستعملین تعهد و التزام واضع مورد توجه و نظر نیست. اینم یک اشکال. اشکال هفتم این است که محقق حائری در واقع تصریح میکنه که الفاظ با قطع نظر از وضع هیچ علاقه‌ای به معانی ندارند و به سبب وضع است که ارتباط بین لفظ و معنا ایجاد میشه. یعنی تعهد واضع و التزام او سبب این ارتباط. اما طبق تفسیری که ایشون از حقیقت وضع دارند، وضع تبدیل میشه به یک امر واقعی. چطور؟ چون تعهد و التزام نفسانی امر واقعیه. تعهد من یک امر واقعی است، اراده من یک امر واقعی است، چون تعهد و التزام یه امری است که قائم به نفسه، اراده قائم به نفسه، یه امر حقیقی و واقعی است، یه موجود خارجی است، منتها از جنس موجوداتی است که دیده نمیشه. خب پس اشکال هفتم چی شد؟ اشکال هفتم این شد که ظاهر سخن محقق حائری این است که وضع یه امر واقعی و حقیقی نیست، از کلماتشون چنین استفاده میشه، در حالی که تفسیری که ایشون از وضع به عمل آوردن مبین این مطلبه که وضع یه امر واقعی است. چون وقتی میگیم وضع یعنی تعهد، وضع یعنی التزام، التزام و تعهد یه امر حقیقی و واقعی است. پس پذیرفتیم وضع یه امر حقیقی و واقعیه، در حالی که ایشون نمیخواد به این امر ملتزم بشه. اینم اشکال هفتم. اشکال هشتم و آخرین اشکال نظریه تعهد این است که اگر وضع عبارت از تعهد و التزام باشه، اگر ما معنای وضع را تعهد به این بدانیم که عند ارادت تعمیم المعنا از لفظ مخصوص استفاده بشه، این معناش چیه؟ معناش این است که عند ارادت تفهیم المعنى الاخر دیگه از این لفظ نباید استفاده بشه. لازمه این سخن اینه که اساسا وضع به این معنا منافات با مجاز داشته باشه. اگر ما گفتیم وضع یعنی تعهد، خب من متعهد میشم، وضع با وضع خودش را متعهد میکنه که این لفظ را برای هنگام تفهیم این معنا استفاده کنه. تعهد پیدا میشه دیگه. خب یعنی یه تعهد سلبی هم اینجا هست، این تعهد یه جنبه سلبی هم داره. وقتی میگه من متعهد میشم لفظ ما را برای لفظ مثلا فلان را برای فلان معنا به کار ببرم، معناش اینه که این لفظ را در غیر این معنا به کار نبرم. غیر از اینه؟ خب اگر بعد این گونه تفسیر بشه، این یعنی مجاز دیگه مشکل پیدا خواهد شد، چون در مجاز در واقع لفظ در یک معنای دیگری استعمال میشه. آیا وقتی کسی استعمال مجازی میکنه داره به تعهدش عمل میکنه یا برخلاف تعهدش داره عمل میکنه؟ اون متعهد شده بود در هنگام بعد این لفظ رو برای این معنا استفاده کنه، هر وقت خواست این معنا رو به دیگران بفهماند از این لفظ استفاده کنه. حالا اگر خواست مجاز استفاده کنه، آیا میتونیم بگیم این برخلاف تعهدش عمل کرده؟ آیا اگر کسی در لفظی رو در معنای مجازی استعمال کرد، این همون تعهده یا یه تعهد دیگری؟ یعنی آیا در هنگام وضع میتونیم بگیم واضح چند تا تعهد داره؟ به فقط یه تعهده. لذا در مجموع به نظر میرسه با تفسیر وضع به تعهد همه استعمالات مجازیه مشکل پیدا میکنن، با توجه به این که قطعاً استعمالات مجازی وجود داره و زیاد هم هست، چه بسا از استعمالات حقیقیه هم بیشتر باشه. این اشکال رو امام رحمت الله علیه فرمودن مناهج جلد یک صفحه نمیدونم حالا 56 یا 58. اما آیا این اشکال وارده یا نه؟ چرا؟
معنای
خدا نداره این معنا، این معنا داره این معنا داره این معنا داره این معنا داره این معنا
داره این
معنا داره این معنا داره این معنا داره این معنا داره این معنا داره این معنا داره این معنا داره این معنا داره این
معنا داره این معنا داره این معنا داره
نه نشد دیگه. ببینید بحث اینه که واز اومده لفظ اسد را وضع کرده برای حیوان مفترس، یعنی متعهد شده هر وقت خواست با دیگران حرف بزنه راجع به اون حیوان، راجع به شیر، از لفظ اسد استفاده کنه. متعهد شده عند ارادت تفهیم معنای حیوان مفترس از لفظ اسد استفاده کنه. این یک تعهد و التزام نفسانیه. حالا اگر این اسد رو اومد در رجل شجاع به کار برد، رجل میگه جاعنی اسد، شما مجاز نمیخواد بر من شهر بدی، بگو اینجا اینجا بگو چه اتفاقی میداره، بر من مجاز شهر میدی اینجا. دواجون یعنی چی؟ یعنی در هنگام وضع، یعنی شما استعمال مجازی هم فرض اینه، اونم یه وضعه، یه تعهده، چون به نظر ایشون همه واضح هم. من و شما واضحیم، اونی هم که اولین بار اسد گذاشت رو حیوان مفترس اونم واضحه، چون همه این تعهد رو داریم. منطقه اون زودتر متعهد شده، ما دیرتر متعهد شدیم، درسته؟ آقا مسئله اینه، بالاخره اونی که اولین بار متعهد شد یه تعهد داره یه چند تا تعهد؟ اصلا یه تعهدی. خیلی خوب، حالا اگر اومدین اسد رو بعد در یه معنای دیگه به کار برد، آیا این برخلاف تعهدش داره عمل میکنه؟ چرا دیگه اسد رو برده تو حیوان مفترس؟ نه، این معنای تعهد جدید یعنی وضع جدید. کسی در مورد استعمالات مجازی ادعا نمی کنه وضع جدید صورت گرفته، که تعهد جدید که میگه یعنی وضع جدید. طبق این تفسیر هر تعهد تازه یعنی وضع تازه، یعنی باید ملتزم بشید به اشتراک لفظی. تعهد تازه یعنی وضع تازه، فرض اینه تعهد تازه نیست. ما وقتی میگیم مجازه یعنی چی؟ یعنی وضع جدید نیست، معناش اینه پس تعهد جدید نیست، یه تعهد بوده الی آخر الابد هم این تعهد مثلا باقی میمونه. اما ما از آلک ما داریم این لفظ رو در معانی مجازی استعمال میکنیم. آیا استعمال این لفظ در معانی مجازی خلاف تعهد واضحه؟ ما همه داریم خلاف تعهدمون عمل میکنیم، چون فرضیه تعهد جدید نیست. آیا اینجا برخلاف اون تعهده؟ ها؟ الان به نظر میرسه این اشکال واره نیست. نه حالا اجازه بدید من جواب میدم. به نظر این اشکال واره نیست. چرا؟ برای اینکه تعهد واضح این بوده که لفظ اسد را عند ارادت تفهیم معنای حیوان مفترس به کار بذاره لولا قرینه. اون تعهد یک قید و یک خصوصیت و شرط داره. میگه من متعهدم این لفظ رو در این معنا به کار ببرم اگر چیزی در کنار این لفظ قرار ندم، اگه ضمیمه‌ای در کار نباشه. پس تعهد یه تعهد بیشتر نیست، اما این تعهد از اول چیه؟ مشروطه، مشروط به عدم ذکر قرینه، مشروط به عدم ذکر لفظ آخر. پس استعمالات مجازی هیچ کدام برخلاف تعهد، همه تو چارچوب اون تعهده. حالا این که استعمالات مجازی خود اصلا مجاز خودش چیه؟ دیگه وضع نیست، دیگه وضع نیست. اون میره تو بحث خودش، ما باید نسبت اون رو با وضع بسنجیم. ولی میخوام عرض کنم اگر تفسیر بشه وضع به تعهد، منافاتی با استعمالات مجازیه نداره. خدا مجموعا 7 اشکال متوجه نظریه هشتمی که رد کردیم دیگه، متوجه نظریه تعهده. حالا برسیم به نظریه سوم که نظریه تنزیله. من چون چهارشنبه هم درس تعطیله، یعنی فردا که شهادت امام جواده، چهارشنبه هم هر حضور شما تعطیله به دلائلی. من به مناسبت این که حالا چهارشنبه هم تعطیله و سنت معمول تذکر بالاخره ترک میشه، شهادت امام جوادم هست، من یک روایتی رو از امام جواد علیه السلام بخونم که حالا فرصت هم نیست و معمولا ما به آخر وقت هم میخوریم. امام جواد علیه السلام میفرماید من اشقا الى ناطق فقط ابده فان کان ناطق عن الله فقط عبد الله و ان کان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. من اشقا الى ناطق فقط عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله فإن كان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. امام جواد علیه السلام می‌فرماید کسی که به سخنان یک سخنران و ناطق گوش میده، در واقع داره او رو عبادت میکنه. این خیلی مهمه که اصغاء، گوش دادن و دریافت کردن، نه حالا گوش دادن معمولی، سماع معمولی منظور نیست. آدم یه جایی داره میده یا یه وقتی مطلبی رو داره گوش میده، اما کسی که همه هوش و حواسش به یک سخنه، سخنان یک سخنران رو داره گوش میده، او را عبادت کرده. چرا؟ چرا کسی که سخنان یک سخنران رو گوش میده داره او را عبادت میکنه؟ برای این که مدهور او واقع میشه، یعنی همه هوش و حواس و توجه و التفات او به اون سخنان. نه مثل بعضی ها که حواسشون پرت میشه، اصلا میشینن حضور دارن ولی گوش نمیدن. نه، کسی که تام و کامل داره گوش میده، از گذن همه هوش و حواسش به سخنرانه. اینو در واقع میگه در حکم عبد، فقط عبده داره انگار او رو عبادت میکنه، این میشه عبد او. چرا؟ چون عرض کردم او با این سخنران، با این سخن و سخنرانی سیطره بر او پیدا میکنه، تسلط بر روح و نفس و ذهن و فکر او پیدا میکنه. برای او برای همون چند لحظه ها. حالا میگه اگر ناطق و سخنران از خدا سخن بگه، در اون هنگامی که داره از خدا سخن میگه، اون داره گویا از خدا را عبادت میکنه، چون مفاهیم، مضامین، مطالبی که داره سخنران میگه از خدا و معنویت و لذا روح و جان او در سیطره معنویت و ربوبیت پروردگار قرار میگیره. فا امکان ناطق و ان الله فقط عبد الله، اما امکان ناطق و ینطق و ان لسان ابلیس، اگر داره مطلبی که او میگوید، سخنانی که او میگوید سخنان شیطانی باشه، یعنی روح و جان و نفس او در سیطره شیطان قرار گرفته، مثل این میمونه که فقط عبد ابلیس. لذا این خیلی مهمه، پای هر سخنی نباید نشست، پای هر سخنرانی نباید نشست، برای اینکه سخن و سخنرانی ممکنه در همون مدت سخنرانی ما را تبدیل بکند به عبدالله، یا ممکنه ما را تبدیل بکند به عبدالشیطان. باید حقیقت و روح سخن رو دریافت. شیطان هم که همیشه در جلوش، فقط دعوت به حرام و شراب و زنا و قمار بکنه، سخن شیطانی و سخن غیر الهی فقط سخن پیرامون شراب و قمار و زنا و اینها نیست. سخن شیطانی سخنی است که مشتمل بر غیبت، تهمت، دروغ، عرض به حضور شما اینا باشه، یا نه ممکنه یک سخنی باشد که به حسب ظاهر صورتش خوبه اما حقیقتش دعوت به نفسه. خلاصه خیلی مهمه حتی در حد یک سخنرانی گوش دادن اون آثار رو داره. اون وقت ما ببینید تو اعمالمون چقدر مراقبت میکنیم، حالا عباداتمون چجوریه، درس خوندنمون چجوریه، رفت و آمدهامون چجوریه. یه سخنرانی یک ساعته، نیم ساعته، 40 دقیقه یه میتونه انسان رو عبد ابلیس یا عبد خدا بکنه. اینا نشون میده به هر حال روح عمل و جان عمل و آثار اعمال برای ما از همه چیز مهمتره. ان شاء الله خداوند به برکت انفاس قدسیه ائمه معصومین علیهم السلام به ویژه به نام جواد الائمه به ما توفیق بدهد که عاقبت به خیر بشیم و به هر حال در دنیا و آخرت دستمون از دامان اهل بیت کوتاه نشه. الحمدلله.